من رو بکنید، اونجایی که خدای متعال فرموده است مجاهدت کنید، مجاهدت کنید، اونجایی که فرموده است دست نگه دارید، دست نگه دارید. این خابونه معناش اینه.
عصر شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم از همراهیتون. رادیو ایران بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنیدنی است. لطفا نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو راجع به برنامه مختلف رادیو ایران میتونید از طریق شماره 162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما به آگاهی ما و همکارانمون برسونید. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراهمون باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، مجالی برای طرح دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی، هنری و ادبی. عزیزان، در این 28 آذر ماه، در این 274 روز درگاه شماری خورشیدی، برای شما لحظه های گوارا آرزو میکنم. در این چهار شنبه باز هم با هم ابتدا نگاهی میاندازیم به گاهنمای فرهنگی. توران مهرزاد با نام اصلی فاطمه بزرگ مهری راد، آمده در 1 فروردین ماه 1309 و رفته به راه در 28 آذر ماه در سال 1402، بازیگر تئاتر و سینما بود، همینطور در تلویزیون ایفای نقش میکرد و دوبلور بود و گوینده رادیو هم بود. از توران مهرزاد در سینما فیلم های دیده ایم مثل برج مینو ساخته ابراهیم آتمی، کیا پری و لیلا ساخته زنده یاد داریوش مهرجویی، در دل و دشنه مسعود جعفری جوزانی ایفای نقش کرده است و در دل شدگان زنده یاد علی حاتمی، و همینطور در خط قرمز مسعود کیمیایی. یادش گوارا، بانو توران مهرزاد. سروژ استپانیان، آمده در آذر ماه 1308 و رفته به راه در 28 آذر ماه چون این روزی در سال 1375 مترجم ارمنی تبار بود. از این مترجم کتاب نوازنده همراه و بیماری سیاه رو به شما معرفی کردم در برنامه تالار آینه و همینطور آثار دیگری از آنتون چخوف. مجموعه آثار چخوف رو در 7 جلد از زبان روسی به فارسی برگردوند. و بیژن کامکار، به هنرمند عزیز کشورمون در زاد روزش گواراباد میگیم. زاده 28 آذر ماه 1328، نوازنده و خواننده موسیقی سنتی ایرانی و از اعضای گروه هنری کامکارها. بیژن کامکار از سوی کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفت. شاید بشه مهمترین نقش بیژن کامکار رو در موسیقی ایران وارد کردن ساز دف برای اولین بار به اجراهای عمومی دونست. پیش از این دف فقط در برخی مراسم مذهبی استفاده می شد و در گروه های موسیقی ایرانی از اون بهره‌ای نمی گرفت. دوستان عزیزم، در این 28 آذر ماه، در این 4 شنبه با حسین کربلایی طاهر سری میزنیم به رخدادهای فرهنگی و هنری کشورمون، ببینیم که حسین جان چه خبرهایی به ما میده. درود بر شما آقای کربلایی طاهر عزیز.
به نام خالق هستی بخش بیهمتا، سلام و درود به شما جناب شهرزاد عزیز و همه شنوندگان جان که در این واپسین روزهای پاییز 403 همراه ما هستم. خیلی مختصیم.
درود بر شما. خب حسین جان چه خبر؟
عرض کنم خدمتتون که فکر می‌کنم مهمترین خبری که در این هفته، در چند روز گذشته یعنی اتفاق افتاده، به پایان رسیدن 18 جشنواره بین‌المللی سینمای مستند ایران، سینما حقیقت بود که در سالن وحدت برگزار شد و حالا عده‌ای خوشحال و راضی از قضاوت‌ها و جوایز و خب طبق همه جشنواره‌ها عده‌ای هم ناراحت و ناراضی از تقسیم جوایز. ولی در کل میشه گفتش که جشنواره‌ای که گذشت، من به شخصه یک سری آثار رو دوست داشتم. یه مشکلی که فکر می‌کنم تو این جشنواره سینما حقیقت دچارش شدیم خوب. این هستش که برخی از آثار احساس میکنن که باید خیلی طولانی باشه مستند و هرچی مثلا به قول معروف آب ببندن داخل مستند حرفه‌ای‌تر و قشنگ‌تر، اینجوری نیست واقعا. یعنی یک سری کارها رو ما دیدیم که اصلا نیازی نبود اصلا بشه 90 دقیقه، شاید تو 60 دقیقه اون حق مصرف ادا میشد. ولی در کل چند تا مستند خوب هم بود که به هر کارهای قشنگ بود. مثلا محمد کارت دو تا کار خوب داشت که جایزه هم گرفت، یکی تورگی و یکی آسانسور، چه فکر می‌کنم کارهای خوبی بود. بعد آقای افشار هم کاری داشتش که به عنوان ضد قهرمان که خیلی سر و صدا کرد، فکر می‌کنم آوازش به شما هم رسیده باشه. موضوعش موضوع جنجال برانگیزی بود. ولی به هر روی این جشنواره هم به پایان رسید، 18 دورش، و حالا پشتبندش میریم سراغ جشنواره بعدی. 6 ماه دوم برای اهالی فرهنگ و هنر، 6 ماه جشنواره خیزیه جناب شهرزاد.
بله بله بله.
یعنی همینجوری پشت به پشت هم الان جشنواره بعدی که همین 26 شروع شده، 20 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارکه که تا 3 دی ماه هم با شعار رویای سفید دوستی در تهران برگزار میشه و حالا علاقمندان میتونن با فتو بوستان آواتش افتتاحیهش بود، تو تئاتر شهر و یه سری کارگاه هم توی کوشک باغ هنر رو توی این مناطق پایتخت برگزار میشه و برای علاقمندان به نمایش‌های عروسکی فکر می‌کنم که جذاب باشه و حالا از کارگاهش هم استفاده بکنم. شما خودت علاقه داری به نمایش‌های عروسکی؟
من خیلی خیلی دوست دارم نمایش‌های عروسکی و اصولاً شیوه‌های نمایش‌های اصیل ایرانی رو کلاً دوست دارم.
فکر می‌کنم یکی از جذاب‌ترین‌هاش متعلق به همین ایران عزیز خودمونه و اون سبک خاص عروسکی که توی ایران هست، از دیرباز بوده و الان هم سینه به سینه به قول معروف نقل شده و الان رسیده به این دوره و
مخصوصا اپرای عروسکی ایرانی مثلا آقای غریب‌پور کارگردانی بکنن، مثلا نه یک واقعا هنرمند اصیل و منحصر به فرد با شناخت از نمایش عروسکی ایرانی، با شناخت از اپرا، با شناخت از ریشه های اپرا در تعزیه ایرانی، میخوام بگم مخصوصا گره میخوره به آداب و سنت های نمایشی خود ما، جذاب و جذابتر هم
بله،
میشه.
بله بله دقیقا همینطوره. بالا یه خبر دیگه هم بگم از این برگزاری هفتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران که اعلام شد. قرار بود 28 آذر ماه، یعنی امروز برگزار شده، در رودکی که اعلام کردن گفتن که به زمان دیگری موکول شده و دبیرخانه این جشنواره اعلام کرد که آقا این جایزه رو حالا زمانش رو می‌خوایم به تعویق بندازیم.
خوبه دبیرخانه این جشنواره اعلام بکنه که در دوره‌های قبلی اون کسانی که پژوهش انجام دادن جایزه هم گرفتن، اون پژوهش‌ها به چه کار سینما ایران آمده. نا جدی بالاخره بدونیم، یعنی همینجوری سال به سال ممکنه خیلی بارها، یعنی پیش آمده که یه پژوهش در یک حوزه مشترک جایزه گرفته، هیچ وقت هم ازش استفاده نشده، یعنی کاربردی نبوده. الان باید یکی از معیارهای اصلی در انتخاب پژوهش ممتاز این باشه که تا چه حد پاسخگوی نیاز امروز سینما ایرانه. این میشه پژوهش روز سینمایی.
بله بله، این نکته مهمیه واقعا. حالا هم این هم تو همه جشنواره‌ها، آقا الکی صرف برگزار کردن جشنواره که مهم نیست، این که یه خروجی ازش بگیریم خوبه دیگه، یعنی همینجوری الکی کنیم که جشنواره برگزار کرد.
دقیقاً.
حالا الان صحبت جشنواره شد، الان به گوش شما هم خورده یه جشنواره جالبی داره برگزار میشه، جشنواره نخستین جشنواره آثار شبکه نمایش خانگی. بعد یه نشستی گذاشته بودن عزیزان با دبیر جشنواره، بعد سوالاتی که مطرح میشه خیلی جالب بود. اول نکته اول جالب این بود که ما هر سوالی از دبیر میپرسیدیم میگفت اعلام میشه به زودی.
عجب.
بعد یکی از دوستان گفت خب اگر که قرار همش به زودی اعلام بشه،
شما به زودی اصلا این نشست رو به زودی برگزار میکنید؟
آره. بعد نکتهش اینه که اصلا سازوکار جشنواره شما خودتون بهتر میدونید، اینه که باید آثار اکران بشوند و جوایز داده بشه، داوری بشه، نشست نقد و بررسی داشته باشه. سازوکار جشنواره در اشاره جهانیش این مدلیه، ولی وقتی برای مثلا قرار هست برای یک سری مجموعه که مثلا 20 قسمت یا چند فصل هست گذاشته بشه، که امکان وجود نداره. پس علنا دیگه شاید نشه بهش گفت جشنواره و میشه گفت جشنه، مثلا مثل جشن حافظ. اما بازم یه خبر جشنواره دیگه این که داوران بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران در 43مین جشنواره فیلم فجر معرفی شدن. آقای منوچهر شاه‌سواری دبیر جشنواره اعلام کردن که آقای حامد بهداد، کمال تبریزی، بهزاد خورشیدی، شهاب‌الدین عادل، کامران قدکچیان به عنوان داوران بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران معرفی شدن و حالا آثاری که دستان قرار هست مورد ارزیابی قرار بگیرن.
خب خیلی متشکرم. هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر هم اسامیش اعلام شد، اسامی هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر، و بازتابای مختلفی هم داشت، از جمله اینکه یکی از نویسنده های سینمایی گفته که این بدترین هیئت انتخاب تاریخ جشنواره فیلم فجر، و نوشته که هیئت انتخاب جدید جشنواره فیلم فجر که از سوی دبیر این رویداد حکم گرفتند بدترین هیئت در تمام ادوار جشنواره است. هرچند یادآور شدن که برخی از دوستان در بین این هیئت انتخاب حضور دارن، که البته از دوستان ما هم اونجا هستن واقعا، که براشون احترام قائل هستیم، اما نظر این سینمای نویس و برخی دیگر از عزیزان این بوده است که افراد متخصص باید برای هیئت انتخاب برگزیده بشن، یعنی حتی هیئت انتخاب اهمیتش بیشتر از هیئت داورانه، چون ممکنه یک کسی رو از حقش در واقع محروم بکنه برای شرکت در بخش مسابقه، یا اینکه برخی ارزش‌ها دیده نشه، یا اینکه در واقع اون امتیازات اصلی آثار که باید جنبه‌های تخصصی آثار بررسی بشوند و دیده بشوند قربانی یک سری صلاح دیدها بشه و مسائل حاشیه‌ای. اینه که خیلی مهمه آدمای متخصص با شناخت از سینما حضور داشته باشن، که این دوست سینمای نویسمون بهش اشاره کرده، و گفته که با شناختی که از آقای شاه سواری داشتم منتظر بودم که بهترین و متخصص ترین افراد انتخاب بشن، ولی حالا دلم رو به این خوش میکنم که این جمع انتخاب خود ایشون نبوده. حالا به هر دلیلی اینطور نوشتن. بسیار خوب، این هم یکی از حاشیه‌هایی که مطرح شده درباره هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر. حالا باید منتظر آثار باشیم، منتظر نتیجه این انتخاب ها باشیم، بعد ما داوری خودمون رو اعلام میکنیم به طور مستقل.
امیدواریم که جشنواره خوب با آثار با کیفیت تر از سالهای قبل، یعنی هر چند سال اخیر رو شاهد باشیم و یک جشنواره در شأن فجر و حالا اون یادآور اون خاطرات خوبی که از جشنواره فجر داشتیم رو برامون زنده بکنه.
انشالله. متشکرم حسین کربلایی طاهر عزیز، تا فرصت دیگر، خدا نگهدارت.
ارادت، خدا نگهدار.
فردا 29 آذر ماه برابر با سالروز درگذشت استاد ابوالحسن صبا، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی است. نام ایشان در تاریخ موسیقی سرزمینمان با طراحی شیوه های نوین نوازندگی، تألیف کتاب های آموزشی و تربیت شاگردانی سرشناس همراهه. ابوالحسن صبا به تاریخ 14 فروردین ماه سال 1281 در تهران زاده شد. مقدمات موسیقی را نزد پدرش آموخت و شاگرد استادانی همچون میرزا عبدالله فراهانی، درویش خان، حسین خان اسماعیل زاده، حسین هنگافرین، ولی اکبر خان شاهی برای فراگیری سازهایی نظیر ستار، تار، کمانچه، سنتور و ویولون شد. از صبا به خاطر توانایی و تسلطش در نواختن سازهای گوناگون به عنوان مردی که به تنهایی یک ارکستر کامل است یاد می شود. در این بخش صدای استاد صبا را در یک برنامه رادیویی خواهی شنید. صدایی که از عمر ضبط آن بیش از 70 سال می گذرد.
اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم و تقریبا یک مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد و کتاب‌هایی در این خصوص نوشته و انتشار دادم.
ممکن است بگویید که تا به حال تقریبا چند آهنگ در مایه‌های ایرانی ساخته اید؟
عرض کنم اونچه آهنگ ساختم در کتاب‌های خودم ثبت شده و اغلب پایه‌های چهارمضراب ساخته این جانبه که شاگردانم از اونها اقتباس کرده و ملاک و مبدع برای ساختن چهارمضربای خود قرار دادن.
بازم اجازه بدید از شما سوال کنیم که تا به حال چند نفر موزیسین تربیت کردید و با استعدادترین و با ذوق‌ترین اونها به نظر شما چه کسانی بودند؟
بله، البته این سوال نمیتونم به طور تحقیق عرض کنم. همینقدر از خرید کتاب دوره اول ویولونم که تقریبا 3000 جلد بوده به نظر میرسه که 3000 نفر نزد این جانب تحصیل کردن، ولی باید ناگفته نگذارم که این عده بعضیاشون به توسط شاگردهای خودم موفق شدن که تحصیل کنن.
راجع به با استعدادترین و با ذوق‌ترین شاگردان تون چیز نفرمودید؟
اون قسمت رو من نمیتونم عرض بکنم، راجع به اون قسمت عرضی نمیتونم بکنم، ولی از البته خود جامعه تشخیص میده این قسمت
رو. خب قطعه رو که امروز لطف میفرمایید و برای شنوندگان ما مینوازید چیست؟
عرض کنم که این قطعه رو آقای پایور دوست و شاید عزیزم برای ویولون و سنتور تنظیم کردن و من خوشبختم که اون رو به اتفاقیشون بنوازم.
پس خواهش میکنیم.
شیوه های آموزش استاد صبا بسیار معروف بود. از جمله شاگردان به نام ایشان میتوان به هنرمندان بزرگی همچون علی تجویدی، فرامرز پایور، غلام حسین بنان، حسین تهرانی، ابراهیم قنبری مهر، فرهاد فخرالدینی، حسین دهلوی، همایون خرم و بسیاری دیگر اشاره کرد. در این بخش گوشه ای از خاطرات زنده یاد استاد همایون خرم از معلم خود را به اتفاق میشنویم.
من به طور کلی افتخار شاگردی استاد ابوالحسن خان صبا را داشتم، یعنی شاگرد صبا بودم. من خدمت آقای صبا می رفتم در حالی که یک نوجوان کرد ترس کنم یک می شود که بچه 11 ساله‌ای بودم که خدمت استاد صبا رفتم و خب ایشون هم با صبر و اینکه بتواند یک بچه 11 ساله رو چجور از نظر کار موسیقایی و از نظر کار کردن روی ویولون به خصوص که ساز بسیار مشکلی است تربیت کنه، و فکر میکنم که در حدود 4 سال بود که خدمت ایشون مشغول بودم که رسیده بودم دیگه ردیفای آقای سبا رو مشغول زدن شده بودم. مرتبه اون روز من دیدم که استاد به من گفت که همیشه به من گفت بابا جون، از اولی که من رفتم خدمت شما گفت بابا جون، تا آخر هم که در همون برنامه گلها در خدمت شما بودیم کلمه بابا جون نه خورم به من گفت، نه همایون گفت، نه هیچی، فقط بابا جون گفت. بابا جون تنها بزن. ما همیشه عادت داشتیم که وقتی می‌خواستیم درس پس بدیم، حتی پس دادن درسم خود ایشون استاد با شاگرد می‌زد و این کار همیشه می‌کرد. این دفعه به من گفت که بابا جون خود تنها بزن. تو تنها نواره می‌خوام بزنم، استاد گفته، شروع کردم بزدن. زدم رو تاریک زدم، حد گفتش که بابا جون برو رادیو. این جمله برو رادیو، و اصلا تعجب میکردم، اصلا من نمیدونم رادیو کجاست. درست تیر ماه بود، عجیبه که من تیر ماه متولد شدم، در تیر ماه اصلا خدمت استاد سبا رفتم و در حدود تیر ماه بود که من گفت برو رادیو.
ابوالحسن سبا به خوشنویسی و نقاشی نیز علاقه فراوان داشت. شیوه نقاشی با ناخن را از نیما یوشیج فرا گرفت. در گلدوزی مهارت داشت و مهارت‌های همچون نجاری، کفاشی، جواهرسازی و زرگری را نیز تجربه کرد. و سرانجام در 29 آذر ماه سال 1336 به علت ناراحتی قلبی در منزل خود درگذشت و پیکرش در آرامستان ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد. منزل ایشان در خیابان ظهیرالاسلام تهران هم اکنون به عنوان موزه استاد سبا با پذیرای دوستداران هنر و موسیقی ایران زمین است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دوستان عزیزم از همراهی شما با باغ هنر تا این لحظه. در این چهارشنبه پیشنهاد در باغ هنر گپی میزنم با دوست عزیزم جناب حسام فروزان، منتقد و نویسنده سینمایی، و از ایشان درباره پیشنهادهای تماشایی خواهم پرسید. حسام عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
سلام میکنم آقای شهرزاد عزیز، ارادت ممنون لطفتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب پیش از این که برسیم به پیشنهاد سینمایی روز شما، گپی بزنیم با هم درباره وضعیت روز اکران فیلم ها، اکران عمومی فیلم ها و دیدگاه شما رو بشنویم.
بله خواهش میکنم. راجع به اکران روز عرض کنم که فیلم های کمدی همچنان دارن میفروشن و مثل زودپرد و 73 و یک سه شنبه اخیر یک رکورد تازه خلق شد از لحاظ میزان تماشاگر و فروش روزانه. و جالب این که عوامل فیلم 73 از تماشاگران و استقبالشون از فیلم تشکر کردن. در واقع علارغم حالا انتقاداتی که مطرح شد به این نحوه چینش اکران و اهمیت بیش از اندازه به کمدی‌ها، همچنان همون روند ادامه داره. حالا چند تا فیلم متفاوت از اون جریان اکران شدن این هفته، مثل خائن کشی، آخرین فیلم آقای مسعود کیمیایی،
بله،
و فیلم عزیز مجیدی توکلی که این بحث‌ها رو به وجود آورده بود بالاخره اکران شد، و همینطور فیلم تعارض از محمدرضا لطفی،
بله،
همکار عزیزمون در انجمن منتقدان،
بله،
اکران شد.
حالا چون به فیلم محمدرضا عزیز اشاره کردی، تعارض، خوب است که یه تجربه‌ای رو به اشتراک بگذارم که قابل نقده، قابل آسیب شناسیه. دوست عزیز ما، همکار خوب ما، محمد رضا لطفی عزیز که هم کارگردان سینماست هم منتقد سینماست و این دومین فیلم بلند سینمایی که ساخته با دغدغه‌های هنرمندانه شخصی، ذهنی، روانشناسانه و اجتماعی، فیلم تعارض که یک اثر تجربی سینمایی به حساب میاد و تماشاش لذت بخشه برای کسانی که سینما رو متفاوت میبینن، سینما رو به عنوان یک زبان بصری بررسی کردن. اما محمد رضای عزیز از ما و منتقدان دیگه، دوستان، همکاران دعوت کرد در یک نمایش خصوصی این فیلم رو تماشا کنیم. شوربختانه من تهران نبودم و موفق نشدم که در اون نمایش خصوصی شرکت بکنم. بنابراین تصمیم گرفتم که خودم به تماشای فیلم برم. هنوز موفق نشدم و مسئله‌ام همینجاست. تعارض به عنوان فیلم دوم یه سینماگر جوان اکران شده به عنوان یک فیلم مهجور، یعنی فیلمی که شوربختانه در بدترین زمان داره به تماشا گذاشته میشه. گشتم ببینم بلیت میتونم پیدا بکنم برم برای تماشا، دیدم مثلا 3:12:30 ظهر رو گذاشتن به عنوان سانس نمایش فیلم بنده خدا محمد رضا لطفی عزیز ما، فیلم تعارض. خب 12:30 بریم اون سر شهر این فیلم رو ببینیم، البته که ارزش داره، ولی واقعا شما فکر نکردین که یه نصف روز وقت میگیره؟ بعد واقعا فقط یک انتخاب در روز مناسب نیست، شایسته مخاطبان نیست. این انتقادیه که باید کرد از کسانی که برنامه ریزی میکنن برای اکران عمومی فیلمها. حسام عزیز، وقتی ما سالهاست در برنامه باغ هنر، کافه هنر شکایت میکنیم، اعتراض میکنیم، نقد میکنیم درباره این مسئله که عدالت در اکران عمومی فیلمهای سینمایی رعایت نمیشود، این یکی از نمونه های حی و حاضرش. یعنی الان روی پرده شما جستجو کنید ببینید اصلا بخش عمده‌ای از شهر محروم از تماشای این فیلم، برای اینکه میبینه بعد یه نصف روز بگذره بره اون طرف این پایتخت بزرگ که یه فیلم سینمایی ببینه، یک اثر تجربی ببینه در یک سانس نمایش که بهش تحمیل شده. یعنی واقعا این امکان انتخاب نیست. و همینطوریه که دغدغه های هنری، دغدغه های تجربی روز به روز منکوب میشه و تضعیف میشه و با بی‌عدالتی به حاشیه رانده میشه. این یه گلایه‌ای بود. حالا که محمد رضا خودش نیست، من میخواستم اینجا بگم، زبان او باشم، برای اینکه خودم مشتاقم فیلمش رو میبینم حتما. امیدوارم بتونیم به نقد این فیلم هم بپردازیم. دوستانم هر کدوم که علاقه‌مند به سینمای تجربی هستن تعارض رو ببینن، خوشحال میشیم که بعد بتونیم یه جلسه نقدش هم برگزار بکنیم.
در همینطوره. دقیقا نکته مهمی اشاره کردید. این مدل اکران در واقع انگار اثر رفع تکلیف هست که
این فیلم سوزیه اصلا. فیلم سوزیه مطلقه.
من تو سانسای همین هنر تجربه یا فیلم های مهجور حضور داشتم، یک نفر یا دو نفر اومده سینمادار گفته اصلا نمی ارزه که ما روشن بکنیم دستگاه رو برای یک نفر و دو نفر و فیلم اکران نشده. و این واقعا مسئله هستش که متولیان باید بهش فکر کنن و اون عدالت اکران رو که اشاره کردیم حداقل رعایت بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای فروزان، از خبرهای روز سینما هم به ما بگین اگر نکته‌ای براتون جالب بوده.
بله، خواهش میکنم. جشنواره سینما حقیقت به کار خودش پایان داد و برگزیدگانش رو معرفی کرد. یک بحثی هم در حاشیه این جشنواره مطرح شد بین در واقع علاقمندان جدی و منتقدان، این که یکی دو تا از فیلم های اینستاگرامرها جزو در واقع فیلم های جشنواره بود و حتی جزو نامزدها. و این بحث به وجود اومد که سلبریتی ها یا چهره های اینستاگرامی بله ممکنه تاثیر بذارن روی جشنواره. و اهالی سینمای مستند اعتراض کرده بودن به هیئت انتخاب که این در واقع عادلانه نیست که اونها با مخاطبان میلیونی، مثلا یک خانومی با 9 میلیون دنبال کننده اینستاگرام فیلمی آورده بود، با بقیه که این در واقع مزیت رو ندارن مقایسه بشه. این در واقع انتقادی بود که مطرح شده بود که شاید باید سازوکاری در واقع چیده بشه که به این صورت نباشه.
و بهتر نیست که اصلا کیفیت آثار رو به عنوان معیار در نظر بگیریم؟ یعنی حالا هر کسی هست، ولی اثری که ارائه داده باید ببینیم در شأن این جشنواره هست یا نه، درست انتخاب شده یا نه، تحت تاثیر اون حواشی و اون دنبال کننده ها و اینا بوده و به هر حال داوران رو گول زدن مثلا به یه نوع، یا هیئت انتخاب رو.
آره. این مورد، حالا این خانم هم دانشجوی سینماست و هم فیلمش در جشنواره خارجی هم جایزه برده بود، حالا